يا دواء كل دائي يا رسول الله. يا رب المصطفى
یک بار دیگه هفته وحدت رو به یکایک شما عزیزان تبریک میگیم و ازتون دعوت میکنیم با برنامه از سکوت تا بایکوت همراه باشید که به بررسی اسلام حراسی غرب در بازی‌های رایانه‌ای می‌پردازه.
ما در تلاش می تا اسلام هر
سکوت و بایکوت،
آگاهی نسل‌ها، آگاهی جوان‌ها نسبت به اسلام و آینده اسلام بیش از گذشته است، در بعضی جاها به مراتب بیش از گذشته است. البته دشمن تلاش‌هایی می‌کند، اما ما با دقت و بصیرت که نگاه کنیم خواهیم دید این موج حرکت اسلامی انشاءالله رو به پیش است.
سکوت و بایکوت
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. ویژه برنامه از سکوت تا بایکوت رو میشنوید از پخش رادیو گفتگو. این ویژه برنامه در هفته وحدت تقدیم شما خوبان میشه و اختصاص داره به موضوعات مرتبط با هفته وحدت و به ویژه مسئله اسلام حراسی که طی دهه های اخیر از طرف دشمنان جهان اسلام و طرف استکبار جهانی در دستور کار قرار گرفته، روش های اسلام حراسی و اونچه که در دستور کار دشمنان جهان اسلام قرار داره در این ویژه برنامه ها مورد بررسی قرار میدیم. امروز و در این برنامه نگاهی داریم به اسلام حراسی غرب در بازی های رایانه‌ای که دعوت میکنم که در این ویژه برنامه با ما همراه باشید.
بازی‌های رایانه‌ای ابزاری است که با آن انتقال هنجارها، گسترش ارزش‌های فرهنگی و روند جامعه‌پذیری آسان می‌شود. در این روند به طور معمول افراد با فراگیری مفاهیم و آموزه‌های پنهان در بازی به صورت ناخودآگاه آنها را در عمل به کار می‌گیرند. امروزه شرکت‌های بزرگ غربی به صورت گسترده انواع بازی‌های رایانه‌ای را تولید و توزیع می‌کنند. یک گونه بسیار مؤثر بازی‌های رایانه‌ای بازی‌های کودکان و نوجوانان است که به لحاظ کم سن بودن مخاطبان میزان تاثیرپذیری آنها نیز افزایش می‌یابد. بازی‌های رایانه‌ای پس از حادثه 11 سپتامبر و به ویژه در دهه گذشته یکی از کارآمدترین رسانه‌ها برای اثرگذاری بر افکار عمومی به منظور همراه کردن آنها با اهداف مورد نظر نظام سلطه به طور عام و امریکا به طور ویژه بوده است. شرکت‌های آمریکایی تولید بازی‌های رایانه‌ای که بیشتر با پشتیبانی مرکز امنیتی و دفاعی آمریکا از جمله پنتاگون فعالیت می‌کنند، سعی می‌کنند با استفاده از نمادسازی عالم واقع را برای مخاطبان خود شبیه‌سازی و حتی تحریف کنند و سیاست اسلام حراسی را در قالب این بازی‌ها اجرا کنند تا تصویر شکل گرفته از رویدادهای سیاسی جهان آنگونه باشد که مورد نظر سیاستمداران آمریکایی است. از همین رو برخی از بازی‌های رایانه‌ای در جوامع اسلامی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم فرهنگ و آموزه‌های دینی را مورد هدف قرار می‌دهند. برای نمونه در برخی از این بازی‌ها گذر از ارزش‌های اسلامی برای رسیدن به هدف الزامی است و یا این گونه وانمود می‌کنند که ارزش‌های اسلامی مانع اصلی دستیابی به هدف است و باید آن را نادیده گرفت. بخش دیگری از بازی‌های رایانه‌ای معطوف به ارائه چهره خشن از اسلام و مسلمانان در جوامع غربی است. در این بازی‌ها تلاش می شود تا روحیه خشونت طلبی، استبدادگری و ویرانگری به مسلمانان نسبت داده شود و میان اسلام و تروریسم پیوند برقرار کنند و نمادهای مذهبی مانند مسجد مرکز تروریست ها معرفی می شود.
اسلام‌پرستی غرب در بازی‌های رایانه‌ای موضوع این قسمت از ویژه برنامه از سکوت تا بایکوت هست. سرکار خانم نیره آزادی، کارشناس رسانه و فضای مجازی، و سرکار خانم لیلا بسالی، پژوهشگر و مدرس سواد رسانه‌ای در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. خانم آزادی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه
خیلی متشکرم خانم بسالی. عرض ادب و خیر وقت.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همچنین همه شنوندگان عزیزی که الان دارن صدای ما رو میشنون.
خیلی خوش آمدید خانم آزادی. بحث رو با شما شروع میکنیم و قبل از اینکه به اصل موضوع بپردازیم، بازی های رایانه‌ای، یک نگاه کوتاهی به مسئله اسلام‌پرستی داشته باشیم که به چه معنا هست و از چه زمانی موضوع اسلام‌پرستی مطرح شده.
بله، ببینین، در رابطه با تاریخچه اسلام‌پرستی میخوام خدمتتون عرض بکنم که ریشه در تاریخ اروپا به ویژه در جنگ‌های صلیبی داره و از اواخر دهه 80 میلادی با اون انتشار کتاب آیات شیطانی، اسلام‌پرستی در عرصه رسانه‌های مکتوب شروع شد و آغاز شد و در مرحله بعد با فروپاشی بلوک شرق با تئوری برخورد تمدن‌ها وارد یک مرحله جدید شد. بعد از 11 سپتامبر و حمله‌های نظامی و لشکرکشی‌های آمریکا به کشورهای مختلف، مهمترین مرحله اسلام‌پرستی اینجا آغاز میشه و با شکست نظامی آمریکا در عراق و شکست طرح خاورمیانه بزرگ و پیروزی حزب الله در جنگ 33 روزه اقدامات مهمی رو در این جهت اینها برمی‌دارن. امروز در این زمان ابزار اسلام‌پرستی در جهان تغییر کرده. در حالا گذشته یک صورتی رو داشت، اما الان این ابزار تغییر کرده و رسانه‌ها شدن یکی از قدرتمندترین ابزارهایی که برای پیاده کردن هدف استکبار در این عرصه دارن قدم برمی‌دارن. پس تاریخچه طولانی داره، اما در هر زمان روش خاص خودشون رو پیش گرفتن که در این زمان بسیار بسیار مهمه که ما دقت بکنیم و به اون روش ها و ابزارهایی که دارن استفاده میکنن آگاهی پیدا کنیم و این آگاهی رو به دیگران هم برسونیم.
اینجا در بخش بعدی این موضوع رو بیشتر بحث خواهیم کرد. خانم وسالی شما هم بفرمایید که چرا غرب موضوع اسلام‌پرستی رو در دستور کار خودش قرار داد؟
اتفاقاً اشاره خیلی خوبی کردن سرکار خانم آزادی به بحث پیشینه بحث اسلام‌پرستی، اما من میخوام نگاه بکنم به چرای این موضوع. چرا اصلاً غرب داره بحث اسلام‌پرستی انجام میده؟ آیا الزاماً تمام محصولات رسانه‌ای داره اسلام‌پرستی هستن یا نه بخشی از اونهاست؟ ما اینجا در مورد این که چرا اسلام‌پرستی و چرا بازی‌های رایانه‌ای میخوایم دو بحث جداگانه داشته باشیم. سوال اساسی اول اینه، آیا غرب اساساً با مظاهر تمدن اسلامی مشکل داره؟ آیا مثلا حالا این بحثایی که شما الان دارید میبینید، چه توی فضای مجازی، چه توی رسانه‌های ماهواره‌ای و چه در این در واقع گیم‌های کامپیوتری، اون چیزی که داره باهاش مبارزه میشه در واقع مظاهر صرف نیست، صرفاً یک تفکره. از این جهت که غرب شاید بشه گفتش که اصلا با خود اسلام مشکل نداره. یعنی اگر که شما همون بحثی که حضرت امام مطرح کردن، شما بیاید اسلام رو به شکل آمریکایی شدهش، به شکل بی‌ضرر رو بی خطرش مطرح بکنید هیچ مشکلی باهاش نداره. یا مثلا شما میبینید که ما دانشمندانمون اونهایی که میرن توی مراکز آمریکایی کار میکنن براشون امکاناتی فراهم میشه که نمازشون رو بخونن و مظاهر مذهبیشون رو هم داشته باشن. پس اینجا بحث صرفاً بحث اسلام نیست. اینجا بحث تفکری هست که مانع تفکر سرمایه‌داری میشه. یعنی تفکر سرمایه‌داری که این حق رو از آن خودش میدونه که در هر جایی به منابع مالی اونجا بتونه دست پیدا بکنه. هر تفکری که مانع این دسترسی بشه رو اون رو پس میزنه. خب تفکر اسلامی خیلی جاها داره بر روی در واقع تمامیت ارضی ما تاکید میکنه. بر اینکه شما از منابعتون محافظت بکنید، از مرزهای کشورتون محافظت بکنید. اون تفکری که اجازه نمیده ما زیر بار خیلی از حرفایی بریم که ممکنه که منافع ملی ما رو به خطر بندازه. خب چون داره مانع ایجاد میکنه پس نباید باشه. چون داره در واقع یه جاهایی مثلا با مصرف گرایی داره مبارزه میکنه. خب یه بخش عمده ای از ثروت تفکر سرمایه‌داری از طریق ترویج مصرف گرایی داره ایجاد میشه. پس این تفکر نه به خودی خود به واسطه ایجاد در واقع موانعی که برای تفکر سرمایه‌داری و تفکرات غربی داره ایجاد میکنه قراره که نباشه، قراره کم رنگ بشه یا بی اثر بشه. خب برای این بی اثر شدن و کم رنگ شدن امروزه روش‌های نوینی وجود داره که یکی از مؤثرترین اونها گیم‌ها و بازی‌های کامپیوتری هستند که حالا به این اشاره می‌کنیم که چرا گیم و بازی انتخاب میشه برای اینکه بتونه همچین و چگونه میتونه اثرگذاری در این زمینه داشته باشه.
متشکرم خانم آزادی، اشاره داشتید در بخش قبل که روش‌های مختلفی رو برای رسیدن به این هدف اسلام حراسی در دستور کار خودشون داشتن دشمنان جهان اسلام. برای تاثیرگذاری مستقیم و غیر مستقیم بر فرهنگ دینی جوامع اسلامی چه روش‌هایی رو استفاده کردند که یکی از اونها اشاره شد موضوع بازی‌ها هست که بیشتر می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم، چه روش‌های دیگری به صورت فهرستوار بفرمایید که مورد استفاده قرار گرفته؟
ببینید بازی‌های رایانه‌ای قابلیت‌های بسیار ویژه‌ای دارن. با توجه به قابلیت‌هایی که تو این بازی‌ها وجود داره سلطه غرب یه نگاه ویژه به این موضوع قرار گرفته و تلاش می‌کنه تا از این طریق ذهن آماده حالا کودکان رو علل خصوص از سنین پایین‌تر و نوجوانان و جوانان رو با سیاست‌ها و اهداف خودش در واقع سازگار بکنه و از قابلیت‌هایی که این بازی‌ها دارن در این عرصه خیلی استفاده می‌کنه. و نکته مهم اینجاست که این بازی‌ها فرازبانی هستن و همچنین فراملیتی هستن. چرا فرازبانی هستن؟ چون اصلاً الگوی زبان خاصی رو ندارن، نیاز به ترجمه اصلاً این بازی‌ها ندارن. بازی‌هایی هستن که دارای یه جذابیت‌های بسیار از نظر شکل و از نظر رنگ و از نظر صحنه‌های دیداری و شنیداری دارای جذابیت‌های بسیار بالایی دارن و خلاقیت و کنجکاوی اون کاربر رو که حالا ممکنه کودک باشه یا نوجوان داشته باشه رو به همراه داره و اینا میدونید زمان زیادی رو صرف این بازی ها میکنن بدون اینکه حتی خیلی وقتا خودشون متوجه بشن و اون تأثیرات عمیق رو میپذیرن از این بازی ها. شما ببینین وقتی که یک کودک یا حتی افراد بزرگسالمون غرق در این بازی های رایانه‌ای میشن اون مهمترین و جذابترین موضوعی که در این بازی ها وجود داره اینه که پیروز بشن توی این مرحله وارد مرحله بعدی بشن و خاصیتش اینه که مرحله بعدی جذاب‌تره و هم از نظر محیطی و ساختاری هم از نظر بازی جذابتره و برای بازی کاربر خیلی جالبه و تشویق میکنه این که حتما این بازی رو ادامه بدن و مشتاق میشن که وارد مرحله بعدی بازی بشن. ما نمونه های زیادی داشتیم مثل بازی کلش آف کلنس یا مثل خیلی از بازی هایی که حتی الان تو سنین کودکی برای بچه های سن پایین به راحتی و بدون حتی پرداخت هزینه و رایگان توی همین نرم افزارهایی که وجود داره در دسترس کودکان و بچه های ما هست. اینا یه جورایی مبتلا به اعتیاد رایانه‌ای هم حتی میشن و این اشتیاق کاربر رو تحریک میکنه که به سراغ ادامه بازی بره و دقیقاً کارشناسان غربی و رماشناسان و دشمن از همین نقطه استفاده میکنه و از این نقطه ضعف که خب دقت نمیکنه چون داره بازی میکنه و محو اون صحنه های مهیجش هست هست از نکاتی استفاده میکنه که مثل نمادهای مذهبی، مثل خدمتتون عرض کنم نمادهای شیطان پرستی، که اینا در ضمیر ناخودآگاه کاربر بسیار اثر میذاره و بدون اینکه متوجه بشن خود بازیگرها این نمادها تاثیرش رو روی ضمیر ناخودآگاهشون میذاره. این شیوهی که دشمن داره انتخاب میکنه بهش میگن کد و دیکد، یعنی شما وقتی که بازی میکنی متوجه نمیشی که تو این بازی رایانه‌ای مثلا روی لوستره که در صحنه این مسجد قرار گرفته یه سوره حمد مثلا نوشته شده، یا اینکه روی دیوار هتلی که مثلا میخوان این قسمت بازی داره انجام میشه شعرهای فارسی نوشته شده، و این بدون اینکه کاربر خودش متوجه بشه تأثیر خودش رو میذاره و خب قاعدتا اینا رو باید یا منهدم بکنه یا منفجر بکنه و اهداف خودشون رو اینجوری پیاده میکنن. که حالا تو این اهداف دشمن خیلی اهداف مهمی پنهان هست که من در مرحله بعد خدمتون عرض میکنم.
انشالله. خیلی متشکرم خانم بساری خانم آزادی. به قابلیت های بازی های رایانه‌ای اشاره کردن، شما هم دیدگاهتون رو در این زمینه بفرمایید و نقشی که بازی های رایانه‌ای میتونن داشته باشن برای تأثیرگذاری مستقیم و غیر مستقیم. و این سوال مطرح میشه که اساسا بازی ها فقط برای یک گروه هدف مشخص یا یک سن مشخص هست یا نه این بازی ها رو برای سنین مختلف اقشار مختلف طراحی میکنه؟
بله، تو مرحله قبل ما به چراییش اشاره کردیم، الان به چگونگیش میخوایم اشاره بکنیم، یعنی قابلیت هایی که بازی های کامپیوتری دارن ایجاد میکنن برای کسی که داره برنامه سازی میکنه و تأثیراتی که برای مخاطب داره. در واقع بازی های کامپیوتری یکی از مهمترین عواملی که باعث میشه اثرگذاری خیلی بالایی داشته باشن اون قدرت کلیشه سازی و انگار سازیشون هست، یعنی بر اثر تکراری که ایجاد میکنن اون تکرار این قابلیت رو ایجاد میکنه که کلیشه های ذهنی در ذهن مخاطبش ایجاد بکنه، بر اساس باور سازی و انگار سازی این امکان رو ایجاد میکنه که فرد نسبت به آنچه که دیده و باهاش مانوس شده تعصب پیدا بکنه و اون رو در واقع جزو عقاید خودش بدونه، بدون اینکه احساس کنه که این از جایی داره هدایت میشه یا داره به او القا میشه. یکی از در واقع مواردی که در ازش استفاده میشه نمادسازی و کاراکتر سازی هست. ببینید وقتی یک کاراکتر برای ما محبوب میشه ما با اون کاراکتر اونس میگیریم و معمولا دوست داریم که اون پیروز بشه، بهش علاقه‌مند میشیم، به خصوص تو بازی‌های کامپیوتری وقتی که یک کاراکتری، حالا مثالی که خانم آزادی زدن در مورد بازی کلش آف کلنز، مثلا شما سربازی رو میبینید، چهره اون سرباز میبینید شبیه سازی شده با اون کسی که در واقع اون کشیشی که قرآن رو آتیش زده. حالا سرباز تو بازی داره چه کار میکنه برای ما؟ سرباز داره برای ما امتیاز جمع میکنه، خب ما باید به او علاقه مند باشیم یا بی علاقه باشیم؟ ناخودآگاه اون کاراکتری که داره برای ما امتیاز ایجاد میکنه ما نسبت بهش حس مثبتی خواهیم داشت. یا جاهای دیگه، خب شما زمانی که یک کاراکتر محبوب رو در مقابل یک کاراکتری که با نسبت بهش هیچ علاقه و انگیزه ندارید قرار بدید، خب مسلماً طرفدار اون کاراکتری میشید که باهاش احساس عاطفی بهتری و بیشتری برقرار کردید. در گیم ها میبینید ما به دنبال این هستیم که پیروز بشیم، خب وقتی که صحنه مقابل ما صحنه هستش که حالا یه عده افراد با ظاهر تیپی که ما در واقع تو نمادهای اسلامی میبینیم سرپوش و سربند دارن، پرچم لا اله الا الله به دست دارن و اینها جزو دشمنان ما هستن، خب ما به دنبال پیروزی هستیم، اون لحظه خیلی به ایدئولوژی هامون فکر نمی کنیم، خیلی فکر نمی کنیم که حالا ما اینجا داریم چی کار می کنیم، بازیه میخوایم ببریم و مسلماً اونجا ناخودآگاه این اثر رو داره در مخاطب ایجاد میکنه که با تکرار این بازی و این تکرار شدن این شرایط ناخودآگاه اون افراد رو به صورت اثرگذاری ناخودآگاه این رو نقطه مقابل خودش میبینه، با اون نمادها مشکل پیدا میکنه. یه بحث دیگه که ما داریم بحث ایجاد جاذبه بصری هست، یعنی معمولا گیم ها دارای فضایی با جاذبه بصری بسیار بالا هستن، مخاطب رو در خودشون نگه میدارن، مخاطب رو ترغیب به تکرار و در واقع مهارت اندوزی بیشتر، کسب امتیاز بیشتر میکنن و این باعث میشه که قرار گرفتن در اون فضا اثرگذاری اون رو بالاتر ببره. بعضی از نمادها برای انتقال معنای مورد نظر ایجاد میشن. یعنی ما یه سری نمادها از قبل داریم، یک سری نمادها به واسطه یک بازی ایجاد میشن و به ما منتقل میشن. شما بعضی نمادها رو ممکنه که نزدیک ببینید به نماد، مثلا تو بازی انگری برد شما میبینید که نمادهایی از مساجد، از جاهایی که داره سقف‌های هلالی شکل هستن که معمولا توی مراکز مذهبی ما به کار میرن وجود داره و شما موظفی برید اینها رو تخریب بکنید. یا تو بازی‌های دیگه
حتی ساختمون هم رسید و فقط بله. محدود به نمادهای مذهبی هم نبود.
بله همینطوره، یعنی از نمادها جاهای مختلفی، حتی ما بازی‌هایی داریم که خیلی دقیق‌تر از این می‌بینید کلاً نمادها و کلیشه‌های ذهنی مخاطب رو داره بهش پاسخ میده. یعنی مثلا شما قراره که برای جاسوسی وارد یک مکانی بشید، مثلا بازی ساخته میشه حدوداً نزدیک به 20 سال پیش، زمانی که ما هیچ کدوم اطلاعی نداریم، مثلا از بحثی مثل سپاه قدس، از اینکه ما مثلا یه همچین جایی داریم یا از سردار سلیمانی، شاید ما یه ایرانی اصلا اطلاعی نداشتیم، ولی همون زمان شما میبینید که بازی ساخته شده که گیمر واردش میشه، قراره بره از کشورهایی مثل لیبی، لبنان، انگلستان و ایران جاسوسی بکنه. اینجا شما در نقش یک سرباز آمریکایی وارد فضای سپاه قدس میشید. دیوار نوشته ها با کلام فارسی نوشته شده، شما پرچم ایران رو تو جای جای این میبینید، بعد مرکز فرماندهی سپاه قدس نوشته شده. این زمانی هستش که حتی ما یه نوعی، ما یه شهروند، اطلاعی از وجود سپاه قدس نداشتیم، اما برای این فکر شده، برای این از قبل برنامه ریزی شده، تو اتاقهای فکر رفته نوشته شده و شما زمانی که به عنوان یک سرباز وارد یک محیط میشید میخواید مأموریتتون رو به نحو احسن انجام بدید و حتما پیروز از اون بازی بیرون بیاید. پس اینی که شما مثلا میبینید تو یک قسمتی دیوار نوشته وجود داره که شهدا رو یاد کنید حتی با یک صلوات، این یعنی این که به شدت داره به کلیشه های ذهنی و نمادهایی که چشم ما به دیدنش در محیط فرهنگی ما وجود داره عادت کرده، داره از اینها استفاده میشه که ما رو در موقعیت قرار بده، ما در اون موقعیت احساس کنیم که ما دقیقا تو این فضا هستیم. یعنی فضا سازی به طور کامل انجام میشه تا اون نتیجه گیری به شکل مطلوب تر و اثرگذارتر انجام بشه. خب به غیر از این ما به هر حال بازی هایی داریم که دارن از نظر ایدئولوژیک ما رو از ایدئولوژی اصلیمون دور میکنن. اینجا ما نمیتونیم بگیم، یعنی ما یه بحث اسلام حراسی داریم، اون چیزی که داره از مسلمان ها ما رو میترسونه. مثلا شما یه تیکه هایی میبینید از کارتون هایی مثل باب اسفنجی که میاد فریاد میزنه الله اکبر، میگه صدای انفجار میاد و داره در واقع اون تصویری که از داعش وجود داره رو منتسب میکنه به دنیای اسلام. حالا صحبت این رو داشتیم که چرا این اتفاقات میفته و چرا باید اسلام حراسی بشه، اما آنچه که در واقعیت داره اتفاق میفته، این اسلام حراسی خواه نخواه اتفاق میفته. یعنی کسانی که مخصوصا مثلا بچهای ما امروز به کاراکترهای مثل باب اسفنجی به شدت علاقه مندن، خب وقتی که کاراکتر سازی میشه الزاماً روی همون برنامه متوقف نمیشه. شما ممکنه کاراکتری ببینید که از این در انیمیشن استفاده شده، در گیم استفاده شده، همین رو شما تیشرتش رو بیرون میبینید، وسایل بازیش و لیوانش و وسایل لوازم و تحریرش و همه چیزش، بچه‌هایی که دارن با اینها زندگی میکنن و اینکه حتی محیط‌هایی که داره در نظر گرفته میشه برای بازی‌ها، در بعضی از بازی‌ها به قدری محیط بازی ساده و راحته و ارتباط برقرار کردن باهاش ساده است که گاهی وقتا ما میبینیم بازی‌ها رنج سنیش میاد از 3-4 سال به بالا، یعنی بچه‌های خیلی کوچیک به راحتی توی این محیط مثلا قرار شلیک بکنه، قرار هدف گیری بکنه، خیلی از این محیط پیچیده‌ای نیست که نتونه سر در بیاره. پس میبینیم که اینها داره میره به سمت انگارسازی از سنین پایین و اینکه قراره که تفکراتی در کودکان ما ایجاد بشه که بعدها اصلا مشکل مبارزه با تفکر یا ایدئولوژی وجود نداشته باشه. یعنی این جابجایی فرهنگی به طور ناخودآگاه داره اتفاق میفته.
خیلی متشکرم، یک فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم و بعد از اون باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
حرکتی هوشمندانه تا سخت ما را بازی دهد و راحت برنده بازی شود.
توی بازی ها سعی میکنن اعتقادات مذهبی و اسلامی مخاطب رو هدف قرار بگیرن.
هم به نامهای مبارک تیر میزنن، هم من کتیبه دیده بودم بالاشون به مساجد میرن تیر میزنن.
این فکر میکنی مسجد دشمنمونه، الان ما نباید اصلا پا اونجا بذاریم.
قب شکنی از طریق شرطی سازی در بازی ها، هدفی که به شکل‌های مختلف در بازی ها برنامه ریزی شده.
بدترین فرد جاییست که دارد آیه های قرآن پخش میشه.
من توی بازی دیویل میکرای دری جداتونه، این در دقیقا نمونه در مسجد الحرام. یک نفری که بازی کرده باشه، ناخودآگاه ذهنش به محض اینکه به در مسجد میرسه پشتش منتظر خطره.
شاموزی یک صحنه ای رو داره برنده میشه و اونجا باید یک سرباز مسلمان رو بکشه.
بازی بلک اند وایت شما میبینید که شما میشید در نقش خدا، خدایی که دست داره.
این اصلا داره که مثلا من با خودم بازی میکنم، به خودم تو صحنه قرار دارم.
و بعد تصورات اون کودکی که از خدا چیزی توی ذهنش تصوری نداره، تصورش میشه همین صحنه ها و سکانس هایی که بازی کرد.
خب این در مورد چیه؟
یه سری میگن ضد اسلام.
هر وقت داریم بازی می‌کنیم حالا یه اسمی زده.
پارچه‌هایی که روی لباس اون لباس مرگبار هستش نقش علی علی نوشته. وقتی که بچه اینو بازی می‌کنه به ناخودآگاه اون احساس تنفر نسبت به این ایجاد میشه.
چون بازیکن در خود بازی حضور دارد، برای اینکه بیشتر فقط نگاه کنه.
اصلی ترین روش های دسترسی برای این بازی ها در کشور خودمون،
مشکل اصلیمون هم با اینترنته
که بازی ها به راحتی دانلود میشن و یا
و با پست میارن در خونه شون با قیمت 1000 تومان در اختیارشون باشه.
بازی هامون اکثرا شاید بگم 80% خارجه.
چه راهکارهایی در مقابل این حجمه فرهنگی موثره؟
باید کسانی که محتوای دین و بومی را میشناسن بیان به ما کمک بکنن و بازی خارجی تکثیرش و توزیعش در بازار ممنوع بشه.
اسلام عراسی غرب در بازی های رایانه‌ای موضوع این قسمت از ویژه برنامه از سکوت تا بایکوت هست. سرکار خانم نیره آزادی، کارشناس رسانه و فضای مجازی، و سرکار خانم لیلا وسالی، پژوهشگر و مدرس سواد رسانه‌ای، در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. خانم آزادی، اون اهداف پنهان رو من اینجا دارم، حتما در موردش بیشتر صحبت می‌کنم. اگر که شما هم در زمینه نمادها بیشتر هم صحبت بفرمایید و هم مستقیم‌تر، خانم وسالی نکات خیلی خوبی رو بیان کردن، بتونه ذهن شنوندگان رو نزدیک بکنه موضوع که نمادهای دینی رو چگونه در بازی‌های رایانه‌ای مورد هدف قرار می‌دهند.
بله، ببینید اتفاقا تو همین بحث نمادها که سرکار خانم دکتر وسالی عزیز فرمودن، ما در بسیاری از بازی‌هایی که الان همطور که ایشون فرمودن حتی سنش رسیده به سن 3 سالگی یا حتی من میخوام بگم بچه‌های 2 ساله رو هم الان متاسفانه والدین برای اینکه حالا وقتشون رو خودشون آزاد بکنن، گوشی‌های موبایلی که به راحتی این بازی‌ها توی این گوشی‌ها دانلود شده در اختیار بچه‌های کوچیک قرار میدن، این نمادها رو به راحتی میشه دید. شما ببینید از یک بازی ساده، همطور که سرکار خانم فرمودن، از یک بازی ساده مثل بازی به نام پو، شما میدونید این بازی خیلی ظاهر جذابی داره که ما بهش میگیم عاشقانه های آرام، یعنی آرام آرام بچه ها رو وابسته میکنه، اما در واقع یه جوری فاصله شدید میگیرن بچه ها با خانواده و یواش یواش این نمادها توی بازی هایی که بچه ها به سن بالاتر میرسن نمادها آشکارتر میشه. یعنی توی این بازی هایی که بچه ها تو سن پایین هستن نمادها پنهان هستن، ولی یواش یواش که بچه ها سنشون بالاتر میاد تو بچه های گروه سنی کودک و بعد نوجوان این نمادها آشکارتر میشه و به صورت نمادهای شیطان پرستی مثل همون حالا باب سفنجی که ایشون فرمودن، شما اگر نسخه اصلش رو ببینید تمام پرده های این بازی ها نماد تک چشم توش به راحتی دیده میشه و حالا
الحمدلله شروع میشه تا بله دقیقاً دیدگاه امروزی.
دقیقاً شما ببینید بچه های ما با عشق و علاقه میشینن پای این بازی ها و چون با علاقه میشینن پای این بازی، اینا ناخودآگاه این نمادها حتی توی زمین ناخودآگاهشون اثر میذاره. و بعد ما تأثیر اینها رو کی میبینیم؟ مثلا وقتی که بچه به سن، چون کامل چشمش الان زمین ناخودآگاهش با نمادهای شیطان پرستی با تمام اینها آشنا شده، وقتی به سن 18 سالگی 19 سالگی میرسه، وارد حالا عرصه دانشگاه و دنیای دیگه میشه، عرفانهای کاذب به راحتی میتونن این بچه‌ها رو جذب بکنن، چون این نمادها تو زمین ناخودآگاهشون هک شده و با لذت اینها رو پذیرفتن و دریافتش کردن. البته میخوام خدمتتون عرض بکنم که میشه تأثیر گذاشت روی همین بازی‌ها. نمونه های اینها رو زیاد داریم که از سنین پایین به روش‌های مختلفی که تأثیرگذار روی چشم بچه‌های کودک باشه برنامه‌ریزی شده، تا با سنین بالاتر اونجایی که توی میخوان وارد مرحله بعدی بشن، باید پیروز بشن، وقتی که یک شخصی رو میکشن نام اهل بیت از اونجا بلند میشه، یا مثلا فرض کنید چندن صدای اذان و قرآن یکی از نمادهایی که توی این بازی ها داره پیاده میشه. اما چه زمانی